أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما دوستان عزیز در باب محاربه در قول اول بود و عبارت مرحوم آیت الله آقای خانساری رو داشتیم مخوندیم. بله من هم جزیم که در جامع المدارک فرموده بود. مرحوم آقای خانساری مدعی بود که مصادیقی که در باب محاربه ذکر شده اینا در مقام بیان حکم نیست، در مقام بیان مصداق، ولذا تمام این موارد را باید حمله بر مصداق کنیم. پس بنابراین این روایاتی که داره ترتیب را به قول برخی فقها ذکر میکنه، این روایات را ما باید از جمله مصادیق محاربه بدانیم، نه از جمله بیان حکم محاربه، و این میشه از باب تنزیل. تعبیری که ایشون فرموده از باب تنزیل. بعد نکته‌ای که در حقیقت دنبالش بیان میکنن اینه که خب ما به آیه شریفه که ظاهر آیه شریفه همون تخییره، چون او درش آمده، و این تخییر را بر اگر خواسته باشیم حمل کنیم بر مصادیق گوناگون، مصادیق گوناگون را باید یکی یکی تحمل بر همون تخییر بکنیم در حقیقت، و روایات ترتیب را به عنوان بیان حکم نداریم. خب این فرمایش مرحوم آیت الله آقای خانساری بود. و دیگه دوستان عزیز، ما در قول اول کفایت عبارتوی مختلفی از باقیون بزرگان خوندیم. قول دوم که در حقیقت قول به ترتیبه و گفتیم از فقهای بزرگ قدیم مرحوم آیت الله آقای از قدیم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه قول به تخییر را به ترتیب را قبول داره، و از معاصرین هم مرحوم آیت الله از آقای خویی. کتاب مبانی تکملت المنهاج که هست و وسائل و شیعه روایات ترتیب را آوردن. ببینید روایات ترتیب را ذکر کرد. مرحوم آیت الله خویی در مبانی منهاج روایات ترتیب را ذکر کرده، در کتاب وسائل و شیعه هم روایات ترتیب آمده، در کتاب فقه الحدود مرحوم آیت الله آقای حسید عبدالکریم اردبیلی تمام این روایات را آمدن در یک فصل ذکر کردن. یعنی هر روایتی که در هر جای کتاب وسائل و شیعه بوده، حتی غیر از کتاب محاربه، ایشون یک تفحص خیلی خوبی انجام داده. ما ندیدیم که جایی در حقیقت به اندازه این کتاب روایات را جمع آوری کرده باشه. خب روایات مفصله در حقیقت. ببینید از در فقه الحدود و تعذیرات جلد 3 صفحه 561 میشه که الاخبار المرویه عن المعصومین هیه. حالا ببینید ایشون چند تا صفحه روایات رو ذکر میکنه، در ذیل برخی از روایات هم یک توضیحات مختصری داره، باز دوباره یک آبی را در حقیقت مفصل باز میکنن، و روایات دیگری را هم در که دنبالش هست همه را ذکر میکنن. خب پس در کتاب مبانی تکمله، در کتاب این فقه الحدود و در وسائل و شیعه وسایل و شیعه چاپ آل البیت میشه جلد 28 صفحه 307. صفحه 307 را اگر شما ملاحظه بفرمایید یک بابی مرحوم شیخ الرعاملی باز میکنه، باب و اقسام حدودی و احکامی. ببینیم چند تا روایت میاره ایشون. ایشون در مجموع غیر از اون دو سه روایتی که مربوط به تخیره، در مجموع 11 روایت رو ایشون ذکر میکنه. 11 روایت رو. خب این 11 روایت رو ما اگر خواسته باشیم روایات رو به ترتیب بخونیم از این دو تا کتاب، حالا ممکنه شتاب زده بشه. بهتره که اول عبارت مبانی منهاج الصالحین رو بخونیم. مرحوم آیت الله از آقای خویی که مدعی این قول هست، نظریهشون روشن بشه. بعد وقتی که بیام بگیم آقا این روایات در حقیقت اضطراب داره و خواسته باشیم نقد کنیم، اونجا تتمه ی روایات رو هم باید علل قاعده بخونیم دیگه، یعنی تمام این روایات رو مورد نظر قرار بدیم. احکام محارب را مرحوم آیت الله خویی در جلد 1 کتاب مبانی تکمله مطرح کردن. خب اصل مسئله شو ما قبلا خوندیم و در حقیقت میخوایم عبارت مرحوم آیت الله از آقای خویی رو بخونیم. ها دیگه الان متن تکمله رو نمیخونیم. من شهر از سلاح لإخافت الناس، نگاه کنید اول میفرمان نفی من البلد و من شهر فأغر اقتسم ثم نفی من البلد و من شهر و اخذ المال قطعت یده و رجلو و من شهر. همینطور به ترتیب چند تا فرع رو آقای خویی بیان میکنه در این مسئله. اگر خواسته باشیم به ترتیب بیان کنیم، یک، من شهر السلاح لإخافت الناس، آقا اول آمده سلاح رو در آورده ولی کاردگی نکرده، نفی من البلد، این فرع اول. فرع دوم، و من شهر سلاح رو در آورده ولی فأغره حیواناتی رو هم اغره کرده، پای پیشون رو زده، این دوتا اقتسمه. ثم نفی من البلد، بعد اول قصاص میشه بعد از شهر دور میشه. این فاقره معلوم میشه مربوط به حیوانات تنها نیست، چون اقتص سمین قصاص داره در دقیقه. سوم، من شهره و اخذ المال، یا بگید شهره و اخذ المال قطعت یده و رجلو. چهار، من شهره و اخذ الماله و ضربه و اغره و لم یقتل فامره الی الامام. این تخییر آیه شریفه را در بعضی روایات آمده حمله بر یک فرق کردن، شهر اشهار سلاح کرده، اخذ مالم کرده، ضربم انجام داده، عقرم انجام داده ولی نکشته کسی را. این امره الی الامام انشاء قتله و سلبه و انشاء قطع یده و رجله. باز فرع بعدی که میشه فرع پنجم، من حارب فقتله ولم یأخذ المال کال علی الامام ان یقتله. فرع ششم، من حارب و قتل و اخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، حمله بر سرقت میکنن اونجا رو، نگاه کنید، بعد او رو به اولیای مقتول بدن تا او رو بکشه. الان این ترتیب بین شش تا فرع که آقای خویی ذکر کرده، این ترتیب از کجا فهمیده میشه؟ این قول دوم آقایون دارم که قول مشهور هم نیست، قول در حقیقت شازه، قول در مقابل مشهور قول شازه. از قدما گفتیم شیخ طوسی برش تأکید داره، از معاصرین آیت الله از آقای خویی. خب اگر ما با آیت الله خویی بگیم که آقا از کجا این ترتیب را در آوردید که در کتاب‌های فقهی معاصرین و بعد از علامه محقق ندیدیم در حقیقت کسی به این ترتیب بگه، اگر ترتیب هم گفتن باز یک جور دیگه گفتن، چه کار میکنید؟ عبارت مبانی تکملت المنهاج، یستفاد ما ذکرناه من الجمع بین صحیحة محمد ابن مسلم و صحیحة علی ابن حسان. بفرمایید تمام مبنای کار آیت الله خویی در ذکر این فرو به ترتیب اینه که دو تا صحیحه از وسط اینا ما بیرون میکشیم، یعنی از 11-12 روایت دو تا صحیحه رو بیرون میکشیم و اینا رو چکار میکنیم؟ اینا رو بین این دو تا جمع میکنیم. خب آیا بر اینکه این دو تا صحیحه هستن مرحوم آیت الله خویی میفرمان از نظر سند اینا کاملا؟ حالا ما سندشو میخوانیم، اینجا هست دیگه، وسایل شیعه رو باز کردم. این دو روایت در میان این 11-12 روایت از نظر سند صحیحه هست به نظر آقای خویی. بعد خب جمع بین این دوتا کردیم، جمع بین این دوتا بر اساس یک روایت معصومه. اگر جمع بر اساس یک روایتی از معصوم باشه، مرحوم شیخ انصاری در همون مکاسب محرمه گفت، فرمود اسمشو میذاریم جمع مقبول. جمع مقبوله، چه اشکال داره؟ در روایت ثالثی امام بیان کرده که آقا مراد اینه. اما اگر چنانچه جمع از ناحیه امام نباشه، این اسمشو میذارن جمع تبرعی. شیخ انصاری اسمشو گذاشت جمع چی آقایون؟ تبرعی، یعنی از نزد خود فقیهه. و من قبلا اگر یادتون باشه گفتم در واقع، یا اینجا بوده یا جای دیگه بوده، ببینید آقایون در علم اصول مرحوم شیخ انصاری یک رساله در باب تعارض و تعادل داره. این رساله شیخ انصاری هم کوچکترین رساله هست. خب 5 رساله رو ایشون تألیف کرد. شاگرداش آمدن در سال 1262 این رساله ها رو کنار هم چیدن و یک کتابش کردن. خود شیخی کار رو نکرد. دلیلش هم اینه که شیخ انصاری مقدمه بر این کتاب ننوشت. پس معلوم میشه به تبویب شیخ نبود. ولی خب آخرین رساله شد رساله علاج الحدیث. الان در مدرسه ما که مدرسه نوابه ما مشاهده کردیم، همیشه آقایون ایره بدونید آخرای رسال خونده نمیشه، برای که این 5 که حوزه آمده برای مکاسب قرار داده نمتونیم در 5 ترم بخونیم. من خودم مخوندم، از من کسی تندترم نمخونه، بیشترم در واقع سر وقت نمیذاره، ولی در این حال نمرسیدیم به آخرش. زمانی که مکاسب، من مکاسب محرمه رو گفتم من خودم برای رفقا بخوانم و اوائل 2-3 خوندمش. گفتم اول که میان مکاسب بدونن که مکاسب کتاب قاعده هست، مکاسب کتاب بول الابل نیست، در واقع که همین اول بگن که چیزی نداره. در حقیقت شیخ میخواد به ما قاعده بده، ما قاعده رو باید بگیریم تطبیق کنیم. آقا قاعده رو گرفتید بر محاربه تطبیق کنید، بر معاملات الکترونیکی تطبیق کنید. شما ببینید مرحوم شیخ انصاری که قالب به ما میده، خب ما در حقیقت جمع‌های متعددی را از شیخ طوسی نقل میکرد. کسی به اندازه شیخ طوسی آقایون در جمع بین روایات نکوشیده. اولا به قول آیت الله از آقای بروجردی، اگر شیخ طوسی روایات خبر واحد را جمع نمیکرد برای ما در فقه چیزی نمیرسید، چون سید مرتضی عالم الهدا و مرحوم شیخ مفید که بنا اعتقاد نداشتن، اونا خبر واحد را اصلا قبول نداشتن. بعد این روایات را شیخ طوسی جمع کرد. مقدمه تهذیب الاحکام را بخونید. ایشون آقایون در 404 وارد بغداد میشه، در 408 شروع میکنه به تهذیب الاحکام را نوشتن. استاد شیخ مفید در 413 فوت میکنه، یعنی 5 طول میکشه که ایشون مینویسه. جلد اول و دوم رو در زمان حیات استاد نوشته، لذا میگه اخبرن شیخ ایده الله. اما از جلد دوم از صفحه 70 به بعد میگه اخبرن شیخ رحمه الله، استادش دیگه فوت. شیخ طوسی وقتی وارد بغداد شده مجتهد طراز اول بوده. من که میگم واقعا خداوند متعال شیخ رو اینطوری برای امامیت مثلا ساخته و پرداخته که در تمام علوم اسلامی حرف اول رو میزنه، هنوز الان حرف اوله، مخصوصا در جمع بین روایت. دعوه شیخ اینه که در کتاب تهذیب الاحکام جمع میکنه. روش علمای ما این بوده که جمع بین روایات میکردن، ولی شیخ انصاری آمد در اون رساله از محدث بحرانی این کلمه را نقل کرد که محدث بحرانی از ابن ابی جمهور احسائی که از فقهای قرن نهم بوده و به خاطر اینکه عارف و فیلسوف بوده خیلی بهش حمله شده، خیلی حمله شده، کنارش دادن. و الا مرد ملای آثارش اخیراً آقا در 40 جلد منتشر شده، خیلی مرد بزرگی بوده ابن ابی جمهور احسائی. بعد این عالمایی که سفر زیاد میکنن از این ور به اون ور میرن و یک جا مستقر نمیمونن، اینا نوعاً اون مرتبه اول را نمیگیرن در حوزه های ما. در حوزه های ما مرتبه اول مال کسی است که از جاش تکون نخوره، یعنی بعضی سنت ها نشون داده. بحرالعلوم که به 3 شهر رفت، به مشهد و نجف و مکه، همین حالت براش پیش آمد. آیت الله از ما آقای میلانی مثلا که 2-3 شهر رفتن همین. ولی شما نگاه کنید آیت الله از ما آقای خویی مثلا از نجف تکون نخورد دیگه، همون ثابت مانده. ابن ابی جمهور احسایی هم از این کسانی است که کسی رو سفره، مدام در سفر بود، به مشهد، به احسا، به قطیف، به مثلا فرض میکنیم نجف. حالا به هر حال ایشون یه قاعده ای داره، میگه الجمع مهما امکن اولا من التهر. این روایت نیست ها، این روایت نیست، ولی محدث بحرانی آمده طعنه زده، گفته که آقا این عبارت ابن ابی جمهور نه خودش آدم درست حسابی است، نه در واقع کتابش اوال اللعالی. خودش چون عارف و فیلسوف بوده در قرن 11 و 10 خیلی به این دو طیف حمله می کردن، تکفیر تا حد تکفیر. بعد کتابش هم ارزش نداره چون اوال اللعالی همش مرسله. خب از این جهت که راست میگه مرسله روایت، ولی مرسلی است که نوعا روایاتش قاعده ماننده، قاعده ماننده، یعنی با حسن سلیقه اینا رو جمع آوری کرده. خب ببینید اون الجمع و مهما امکن کار شیخ طوسی بوده. اینکه مرحوم شیخ انصاری میگه تعن المحدث البحرانی فی المؤلف و المؤلف، ای تو دان فقها افتاد. همینطور دیگه در این 200 ساله اخیر چرخوندنش و نقل کردن و کوبیدن این قاعده را. بلای قاعده یه قاعده عقلیست. دلیلش همینه که مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در اصول الفقه فی ثوبه الجدید میگه آقای کتاب قاعده قاعده عقلی است. اصلا بنای عقلا در عالم اینه که دو تا جمله رو که میشنون از شخصی بین این دو تا جمع میکنن. مگر شما در قرآنی کار رو نمیکنید؟ همین کاری که در قرآن میکنید در روایات هم انجام بدید. چرا همین اول بیام روایات رو کنار بزنیم یک ده؟ این اتفاقا الجمع مهما امکن درسته که ابن ابی جمهور به عنوان حدیث نیاورده، ولی واقعا یک مبنای عقلایی است در حقیقت. این خیلی مهمه ها. شیخ طوسی در تهذیب کارش همی بوده، در استبصار کارش همی بوده. نگاه کنید آقا اون شیخ طوسی استبصار بعد از تهذیب نوشت، لذا بضعتون منه حساب میشه، تیکه و پاره تنش حساب میشه. بعضی از علما اصلا استبصار را جزء تهذیب شمردن، ولی استبصار نقشه بسیار زیبایی داره. شیخ در نجف نوشته، با آرامش نوشته، بعد از نگارش تهذیب نوشته، در دوران کمال علمی خودش نوشته، بالاخره کار را خیلی جالب کرده. منتها در این حال دوستان عزیز، جمعی که بر اساس روایت نباشه اسمشو میذاریم جمع تبرعی، نه جمع در واقع مثلا فرض میکنیم که جمع مقبول. این به تعبیر بفرمایید
بیشترم تبرعیه.
بله بیشترش تبرعیه، ولی چیزهایی است که مثلا فرض میکنیم وقتی یکی مثلا دال بر حرمته، یکی دال بر مثلا فرض میکنیم که بر جوازه، مرحوم شیخ میاد جمع میکنه بین این دوتا، میگه پس معلوم میشه کراهت فهمیده میشه. این جوازه به معنی عامه اینجا. اونجایی که یکی داله بر وجوبه، یکی داله بر مثلا فرض میکنیم جوازه، میگه اینجا دلالت بر استحباب میکنه، معلوم میشه جوازه به معنای اعم مراده. در حقیقت مواردی را از این قبیل ذکر میکنه. در حقیقت من 11 جمع را از شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب استبصار و تهذیب در این کتاب اصول و قواعد فقه و حدیث آوردیم. در حقیقت شما ملاحظه بفرمایید بیشتر جمع هایی که شیخ داره بر حمله بر تقیه است، یعنی میگه آقا این روایاتی که اینطوری صادر شده حمله بر تقیه است. پس نگاه کنید این جمعی که مرحوم آیت الله از آقای خویی ارائه میده جمعی نیست که بر اساس یک روایت سوم باشه، این استحسانی است که مرحوم آیت الله از آقای خویی داره. در حقیقت پس اگر چنانچه دلیلش هم اینه، فقط ایشون مدعی هست در مجموع این روایات دو روایت صحیح هست، ما نتیجتاً بین این دو روایت صحیح باید جمع کنیم. اما بزرگان دیگه که میگن روایات دیگه هم هست، خب بالاخره در زمینه این روایات میمونن. ما عبارت اردبیلی رو انشاءالله خواهیم آورد و خواهیم خون، چون اردبیلی معتقد تمام این روایات از نظر سند ضعیف و سند و از نظر دلالت هم ضعیف و دلاله هست. مهمترین گرفتاری که این روایات دارن اینه که اضطراب داره. ما حالا از نظر سندی هم حلش میکنیم، از نظر دلالی هم حلش میکنیم، منتها نه جمع آیت الله از آقای خویی را خواهیم گفت. ما همون فرمایش آیت الله آقای مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه، آمیرزا مهدی اصفهانی در 1303 هجری قمری متولد و در 1305 هجری قمری متولد و در 1363 هجری قمری فوت کرده. ببینید این بزرگوار و همینطور آیت الله از آقای خانساری رحمت الله علیه معتقدن اینا از باب تنزیل موارده. اگر از باب تنزیل موارد باشه، یکی از راه های جمع بین روایات هم همین. آقا ما الان دو دسته روایت داریم، یک دسته میگه آقا حاکم تخییره، یک دسته روایت فرفر ذکر میکنه. میگیم این روایاتی که فر آورده تمام اینها در مقام جمع ذکر مصادیق بوده. اصلا دو گروه روایت رو به جون هم نمیندازیم، زمینه برای تعارض فراهم نمی شود. آقایون تعارض را به قول مرحوم شیخ صدر اینجا تعارض مستقر نیست که ما اینا را به جون هم بندازیم. در حقیقت تعارض بدویست. اگر تعارض بدوی بود معناش اینه که ما با یک راه حل اقلائی الان اینم یک راه حل اقلائی خیلی خوبه در حقیقت، بسیار جالبه. میگیم آقا این دسته روایاتی که داره مصادیق را بیان میکنه، اون دسته روایات حکم را بیان میکنه. هیچ مشکلی و تعارضی بین روایاتی که حکم را بیان میکنن و روایاتی که مصادیق را بیان میکنن وجود نداره. ممکنه مصادیق غیر از اینا باشه. و صلی الله علیه.